بشریت فرشته باشد دو گذر کن از بشریت فرشته باشد دو
فرشتگی چون نباشد بشر چه سود کند فرشتگی چون نباشد بشر چه سود کند
فرشتگی چون نباشد بشر چه سود کند
شب شب دعا و مناجاته و چه وقتی بهتر از امشب که از خدای بزرگ و مهربان فرج مولا و سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو طلب کنیم. از طلعت زیبای تو گر پرده برافتد ماه از نظر مردم صاحب نظر افتد، ای حجت ثانی عشره ماه جهانتاب، از طلعت زیبای تو کی پرده برافتد. دعا میکنیم که فرج حضرت ولی عصر هرچه سریعتر برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 22:30 است و همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه پرسمان انقلاب و شنیدن پاسخهایی به تعدادی از پرسش‌ها در حوزه انقلاب اسلامی از زبان حجت الاسلام لکزایی که دعوت می‌کنم به مدت 55 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
چه دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا؟
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز رادیو معارف، ملت شریف و عزیز ایران، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما را از رادیو معارف میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این هفته مانند هفته‌های گذشته افتخار همراهی با شما عزیزان را دارم در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما را همراهی بفرمایید. برنامه امروز را متبرک میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید و این برنامه پرسمان انقلاب است که تقدیم حضورتون میشه. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. شما شنونده عزیز میتونید تماس بگیرید با ما، سوالات خودتون رو پیرامون مسائل انقلاب اسلامی، مسائل سیاسی روز از ما بپرسید. کارشناسان محترم برنامه به سوالات شما پاسخ خواهند داد و همچنین میتونید به ما پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. این هفته هم افتخار داریم در کنار استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی باشیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقر علوم علی السلام و کارشناس مسائل انقلاب اسلامی. آقای لکزایی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تحیت و احترام دارم محضر جناب عالی آقای مومنی و همینطور همه شنوندگان عزیز. از خدای متعال می‌خوایم که توفیق بده اون چه مورد رضایتش هست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه و برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که امروز هم گفتگوی خوبی رو با هم دیگر داشته باشیم. و اما آنچه که در این برنامه خواهید شنید خلاصه ای از اون تقدیم حضورتون میشه. برمیگردیم در خدمت آقای لکزایی هستیم.
آیا این همه دختران رو میبرن دانشگاه و بعد اینا میان بیرون و شغل میخوان و بعد رشته های مردان رو یاد میگیرن و میان شاغل میشن و بعد این خودش میتونه که عاملی باشه برای اینکه به اصطلاح مردان بیکار بشن، ازدواج کم بشه، طلاق زیاد بشه، فساد زیاد بشه؟ خب اینا رو چرا اصلاحش نمیکنن؟
مهمترین پیامدهای جهانی انقلاب اسلامی در ایران چیست؟
من خواستم بپرسم بعد از این 41 سال ما الان از انقلاب گذشته ما هنوز می‌بینیم توی مجلس مثلا ایده هستن که رانت خورن. خواستم ببینم در این خصوص آیا ما خلأ قانونی داریم یا اینکه شورای نگهبان نمی‌دونن با اونها یه خود مباشرت می‌کنه.
با سلام، رابطه با آمریکا بهتر از عراق و یمن و فلسطین و افغانستان نیست؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان انقلاب. ما در این بخش از برنامه توضیحاتی رو پیرامون بیانیه گام دوم از زبان استاد لکسر میشنویم. این بیانیه در بهمن ماه سال 97 از سوی مقام معظم رهبری خطاب به ملت ایران صادر شد. در بخش ابتدایی بیانیه حضرت آقا توصیف میکنن 40 ساله ابتدایی که از انقلاب گذشته. ما در برکات انقلاب اسلامی که آقا اشاره فرمودن جای لکسی رسیدیم به بند هفتم از این بحث که حالا تیتر بحث این هست، من برای شنوندگان عزیز میگم: استادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. توضیحاتون رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
بله، در واقع هفتمین برکت و آخرین برکتی که معظم الله توی این بیانیه ذکر کردن، حالا این هفتم توی این بیانیه یه به اصطلاح جایگاهی برای خودش داره، یعنی
بله.
الان برکات هفت است، بعد توصیه هایی هم که در
پایان
بیانیه خطاب به ملت عزیز ایران آوردن اونها هم هفت است. برکت هفتم اینه که ملت ایران از یک توفیقی و جایگاهی برخوردار شده که میتونه سرش رو بالا بگیره و با عزت تمام در برابر نظام سلطه و زورگویان عالم، مستکبران جهان، قلدرهای دنیا بیسته و اونها رو وادار بکنه به اولا عقب نشینی. ببینید در ایران ما چه اتفاقی افتاد با انقلاب اسلامی 1357. فقط این نبود که یک رژیم منحوس پادشاهی با ریشه 2500 ساله،
هلی.
یعنی سلطنت در ایران ریشه حدوداً 2500 ساله داشت. خب ملت ایران تونستن یه همچین درخت کرمویی رو در واقع از ریشه قطع بکنند، یعنی کلن نظام سلطنت رو و پادشاهی رو و دیکتاتوری رو و استبدادی رو به طور کلی مثل یک دندانی که دیگه
بله.
میکنیم میندازیمش دور، وقتی به درد میخوره این رو بکنن بندازنش دور. و خب محمد رضا پهلوی به کشورهای مختلفی رفت، نهایتا سر از امریکا در آورد.
بله.
و وقتی ملت ایران پیگیر شد که باید شما این جرثومة فساد رو تحویل بدید تا در ایران محاکمه بشه، اونها هم زمینه های فراهم کردن که از امریکا هم بره به پاناما و نهایتا که دیگه به درک واصل شد و مرد.
بله.
غیر از این میتونیم بگیم که ایران رو از لوس وجود سلطه‌گران امریکایی پاک کردن، یعنی حجم انبوهی از پرسنل امریکایی که در ایران بودن و در امور مختلف اینها در واقع
دخالت میکردن
دخالت میکردن، تصمیم میگرفتن، از جمله در بخش ارتش ایران و نیروهای مسلح ایران. خب
بله.
اینها یک تسلط بلا منازعی در واقع داشتن. خب اینا همه از ایران اخراج شدن دیگه، همه اینا از ایران بیرون رانده شدن و خیلی ها فکر میکردن که مثلا با این اقدام دیگه انقلاب تموم شده و امریکایی ها به زودی مثلا انتقام سختی از ملت ایران خواهند گرفت. البته امریکا تلاش های زیادی کرد که این انتقام رو بگیره.
بله.
ولی بلا فاصله با تو دهنه محکمی در هر مقطع از سوی ملت ایران مواجه شد، که یکی همون بحث تبدیل سفارتخانه امریکا در ایران به جاسوسخانه بود، که خب با اقدام به موقع دانشجویان پرو و خط امامون ضربه مهلک رو امریکا دریافت کرد.
بله.
بعد کودتای نافرجام نوژه بود، بعد ماجرای طبس بود، بعد تحمیل جنگ 8 ساله بود. یعنی اینها در وهله اول سعی کردن به اقدامات نظامی، خب تو دهنی خوردن. از همون موقع اقدامات و تحریم‌های اقتصادی رو هم کم کم شروع کرده بودن، خب اینجا هم تو دهنی خوردن. اینها اقدامات فرهنگی و جنگ نرم رو در سالهای بعد شروع کردن، ناتو فرهنگی، شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی.
بله.
به هر حال از هر مسیری که اینها وارد شدن با یک تو دهنی محکمی از سوی ملت ایران مواجه شدن. این در واقع 40 سال تاریخ تسلیم ناپذیری ملت ایران هست. 40 سال تاریخ صیانت و پاسداری از انقلاب و عظمت و هیبت الهی این انقلاب هست. 40 سال در واقع مقابله با دولت‌های متکبر و مستکبر هست. اینه که امروز ملت ایران در دنیا با همین ویژگی شناخته میشه. یعنی ملتی که در برابر نظام سلطه ایستاده و مانع تقسیم دنیا به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌پذیر هست.
بله.
بلکه آرایش قدرت رو تبدیل کرده به سلطه‌گران و سلطه‌ستیزان.
بله.
و روز به روز هم داره بر همراهان ملت ایران در این مسیر افزوده میشه و خط مقاومت و جریان مقاومت داره روز به روز تقویت میشه و روز به روز داره به این فکر در سطح جهان دامن زده میشه.
بله.
و ما امیدوار هستیم که انشاءالله با نیت خالصی که ملت ایران در این حرکت دارن و با رهبری های مقام معظم رهبری انشاءالله زمینه ظهور آقای ما و مولای ما امام زمان ارواح نافدا فراهم بشه
انشاءالله.
که همه مستضعفین و مظلومین و محرومین از شر مستکبران نجات پیدا کنن انشاءالله.
انشاءالله. بسیار ممنونم آقای لکسی از توضیحاتتون. پیرامون یکی دیگه از بندهای بیانیه‌نگام دوم با عنوان ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویی مستکبران جهان که حضرت آقا این رو جز برکات انقلاب اسلامی دونستند که بعد از پیروزی انقلاب نخست دست نشانده آمریکا و عنصر خائن به ملت رو از کشور در واقع مردم عزیز ایران بیرون راندن و بعد از اونم تا به امروز اجازه سلطه مجدد قلدران و زورگویان رو بر کشور ندادن و انشالله نخواهند داد. خیلی ممنونم از توضیحات آقای لکزایی و همچنین ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تا اینجا با ما همراه هستید. انشالله که در ادامه برنامه به سوالات شما آقای لکزایی پاسخ خواهند داد. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
آهنگ دریاست راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری بسن نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری بسن نیست، شوق ولایت در دل ماست، جان نزل دین و میهن ماست، جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم، شب را شکستیم.
بله ممنونم از همراهی شما عزیزان با برنامه پرسمان انقلاب که از رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. 329-10-551 و 552 رو فراموش نکنید. در هر کجا ایران که هستید و در هر ساعتی از شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید و میتونید به ما پیامک بزنید به 30553. سوال یکی از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
می‌خواستم بپرسم بعد از این 41 سال ما الان از انقلاب گذشته، ما هنوز می‌بینیم توی مجلس مثلا ایده هستن که رانت خورن. خواستم ببینم در این خصوص آیا ما خلأ قانونی داریم یا اینکه شورای نگهبان نوران با اونها یه خود ما مشاهده می‌کنه.
بله ممنونم از شنونده عزیز که سوال خودشون رو در رابطه با بحث راندخاری یا جاهای لکسایی در واقع پرسیدن و اینکه حالا مقصر که یا خلأ قانونی داریم یا اینکه شورای نگهبان اهمال کرده.
ببینید ما با موجودی به نام انسان سر و کار داریم. انسان عرضم به حضور شما که یک امیالی داره، به تعبیر دینی هواهای نفسانی داره، وسوسه میشه که بره سراغ دنیا و متاع دنیا. در فرهنگ قرآنی خب هم به ابزارهای کنترل درونی توجه شده و هم ابزارهای کنترل بیرونی. به لحاظ درونی مهمترین مؤلفه‌ای که در فرهنگ قرآنی و اسلامی ما برش تأکید شده بحث تقوا هست. اینکه ما مراقبت بکنیم از خودمون، نسبت به خدای متعال حریم رو نگه داریم، دستورات الهی رو نگه داریم، واجبات رو و محرمات رو رعایت بکنیم. منتها به هر حال بعضی وقتها انسانها از این حدود خارج میشن. یعنی این که با اینکه در فرهنگ دینی ما تاکید شده که از حدود الهی تجاوز نکنید، خارج نشید، با این حال خارج میشن. حتی ممکنه کسی امروز انسان خیلی سالمی باشه، متقی باشه، پرهیزکار باشه. خب این برای امروزش هست. فردا هم باید دوباره متقی باشه.
بله.
پس فردا هم باید متقی باشه. ممکنه ما امروز صلاحیت یه نفر رو بررسی میکنیم، بعد تایید بکنیم، به مردم هم معرفی بکنیم و این واقعا انسان متقی و پرهیزکاری باشه، اما اینکه الان انسان متقی و پرهیزکاری هست دلیل نمیشه که فردا هم انسان متقی و پرهیزکاری باشه. این مراقبت باید به شکل دائمی اتفاق بیفته.
آیا ما سازوکار قانونی هم داریم برای اینکه در
حالا اشاره میکنم بله حالا اشاره بله. میکنم بفهم. تا چه رسد به این که ممکنه که اصلا یک دستگاه ناظر بیرونی گاهی اشتباه هم بکنه
بله.
یعنی به هر حال چون اینها بررسی هایی که میکنن بر اساس یه سری ملاک های ظاهری و بیرونی دیگه میان، مثلا از جناب عالی تحقیق میکنن، از من تحقیق میکنن، از نفر سومی تحقیق میکنن، بعد ما میگیم آقا آدم خوبیه، خب میگن آدم خوبیه دیگه، یا از دستگاه های مثلا اطلاعاتی سوال میکنن و پاسخ میشنون که مثلا آدم خوبیه، به هر حال تایید میشه. میخوام بگم که یه دسته که مهمتر در اسلام اون عناصر نظارت درونیه. یعنی اگر انسان ها به لحاظ ایمان و تقوا و اینها دچار مشکل بشن، اساسا اینها شایستگی حضور در مناسب دولت اسلامی رو در هیچ سطحی نداره.
بله.
یعنی شما مثلا برای یه پیش نمازی مسجد ببینید چقدر شرایط منظر دین سخته، یعنی باید علم و تقوا داشته باشه، اگر علم و تقوا نداشته باشه اصلا سر اون منصب نمیشه اون رو گذاشت. حالا عدالتش هم در حد خودش باید با این تقوا که میگیم شامل بحث همه فضائل میشه، از جمله بحث مثلا تقوا. ما یه سری خب قوانین و مقررات داریم الان راجع به مسئولین خودمون، دستگاه های نظارت بیرونی هم میشه بگیم که کم و بیش نسبت به اینها توجه دارن، اما خود من برداشتی که دارم اینه که در این قوانین و مقررات ما نسبت به اون شرایط درونی یه مقدار غفلت و کم توجهی یا بی توجهی شده. یعنی ما وقتی که میاییم کسی رو برای یک مسئولیتی انتخاب میکنیم، این در شرایطش وقتی که مطالعه میکنیم به نظر من، مثلا میخواییم فرماندار بگذاریمش، میخواییم مدیری کارخونه بگذاریم، وزیر بگذاریم، نماینده مجلس بگذاریم،
بله.
حتما غیر از اون بحث شرایط اختصاصی و تخصصی که لازم داره که باید ما براش در نظر بگیریم، حتما باید نسبت به شرایط معنوی هم توجه بکنیم. یعنی باید بگیم فرد عادل باید باشه، باید متقی باشه، باید شجاع باشه، باید مدیریت، یعنی متناسب با اون پستی که میگیره ما باید شرایط دینی هم براش در نظر بگیریم. یک حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السلام هست که ایشون فرمودن که اگر کسی رو بیارن پیش من که یک تخصصی داره، من اون فرد رو به کار میگیرم، مشروط بر این که دو تا ویژگی داشته باشه، یعنی غیر از تخصص دو تا ویژگی میفرماد که باید داشته باشه. یکی این که باید عقل داشته باشه، دومی که باید دین داشته باشه. بعد خودشون استدلال هم فرمودن، فرمودن چرا باید عقل داشته باشه؟ میگه چون آدم بی عقل لا یقاس الا بالاموات، آدم بی عقل رو با مردگان فقط میشه مقایسه کرد. باید عاقل باشه. ببینید انسان اگر عاقل نباشه یه تصمیم رو ممکنه دیرتر از وقت نیاز بگیره، زودتر از وقت نیاز و خیلی اتفاقات دیگه که الان در جامعه خود ما هم نمونه هاش زیاده. دوم این که باید دیندار باشه. چرا؟ چون میگه که اگر دین نداشته باشه، اونجا بحث فقد الدین فقد العمل رو مطرح میکنه، کسی که دین نداره ما از ناحیه او امنیت نداریم.
بله.
یعنی همینه که اختلاس میکنه، همینه که رشوه میده، همینه که رشوه میگیره، همینه که در واقع تومه میشه بچه بچه بچه، یعنی هم خودش ممکنه سوء استفاده بکنه از بیت المال، هم ممکنه که زمینه سوء استفاده دیگران رو از بیت المال فراهم بکنه. بنابراین ما باید شرایط دینداری رو هم غیر از شرایط عقل و کفایت و تجربه و تخصص در کارگزاران امور ببینیم. و البته قوانین آقای مومنی وجود داره، ولی گاهی ما این قوانین رو خوب اجرا نمی کنیم. مثلا در مورد همین بحث نماینده مجلس که در سوال این شنونده ما بود، خب در مجلس حتی بعد از اینکه فرد رأی میاره، مستحضر دیگه، در بعد به ورود به مجلس اعتبارنامه نمایندگان باید به نمایندگان، یعنی کسانی که رأی آوردن، هنوز نماینده 100% نشدن، مگر اینکه اعتبارنامه‌شون در مجلس
بله
تصویب برسه. ببینید، یعنی باز قانونگذار اومده فرصت گذاشته که اگر فرد نالایقی ناسالهی رأی آورده، باز نمایندگان جلوی این رو بگیرن و اعتبارنامه‌شو تایید نکنن. حتی بعد از این هم باید نظارت بشه و اگر از شرایط نمایندگی افتاد میتونن باز با سازوکارهایی که وجود داره، به هر حال مراحلی وجود داره، طبق اون قوانین عمل بکنن یا قوانین نظارت دیگه‌ای که هست. مثلا ما سازمان بازرسی کل کشور داریم، دیوان عدالت اداری داریم، خود قوه قضاییه رو داریم و چه و چه و چه و الی آخر. و منتها همون بحث مثالی است که مقام معظم رهبری فرمودن که با یه دستمال کثیف نمیشه عینک رو تمیز کرد.
بله،
بعد خود این دستگاه‌های نظارتی هم مراقبت بشه ازشون. همین حرکتی که الان قوه قضاییه شروع کردن، امیدواریم که انشالله حرکت رو به رشدی باشه و روز به روز اعتماد مردم در واقع به نظام نظارتی ما بیشتر بشه و مسئولین هم بدانن، کارگزاران هم بدانن که اگر فاقد شرایط شدن، به هر حال دستگاه نظارتی سراغشون میرن و مقابله لازم رو میکنن. البته ممکنه که جاهایی هم لازم باشه که قوانین ما به روز بشه، یا اگر با توجه به تحولات پیچیده دنیای امروز و مسائل فضای مجازی اینا که پیش آمده، جایی خلأ قانونی یا ترمیم قانون هم مورد نیاز هست، اونها رو هم به هر حال دستگاه‌های مربوطه و مخصوصا قوه مقننه انجام بدن. من الان نمیتونم در این قسمت پاسخ سوال این شنونده خوبمون رو بدم که آیا به لحاظ قانونی ما تمام و کمال هستیم یا نه، ولی این مقدار میتونم بگم که از همین قوانین فعلی هم اگر استفاده بکنیم خیلی وضعمون بهتر میشه. اما در مورد اون شرایط دینی کارگزاران، احساسم اینه که ما احتیاج به تقویت و ترمیم قوانین موجود داریم. یعنی شرایط دینی رو فقط برای رهبران دینی و اینها نباید مورد استفاده قرار بدیم. شرایط دیندار بودن برای یه نماینده مجلس، برای یه فرماندار، یه استاندار، یه وزیر، اونجا هم لازمه و باید مورد رعایت قرار بگیره. مثل اینکه دروغ نباید بگن، باید جز شرایط باشه. اگه ثابت شد یک مسئولی دروغ گفته، بگم آقا از صلاحیت میفته، عزل باید بشه دیگه. ولی این میتونه جزء به نظر من شرایط باشه دیگه.
اما الان براش قانونی زارن نداریم.
نه دیگه، الان طرف بالاخره جلوی دوربین تلویزیون در مقابل دیدگان این همه مردم میاد، یه چیزی رو امروز میگه، فردا میبینی خلافش رو انجام داد.
خیلی ممنون آقای لکسوی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی میفرمایید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
پا به پای رهبر، رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار، پرکشید این مشعل تا سرام پرده روح، ما توانستیم و می توانیم هنوز.
خانم های تحصیل کرده با سواد مسلمان درس خانی که یا مشغول تحصیلن یا در دانشگاه ها دارید تدریس میکنید، خانم های زیادی هستن از این زن های مؤمن، زن های حزب اللهی به معنای واقعی کلمه، که در دانشگاه ها در کرسی های تدریس امروز دارن بهترین علوم را، بالاترین مدارج را تدریس میکنن. اینا افتخار برای نظام اسلامی. خانم هایی هستن که بالاترین تخصص ها را در پزشکی و در علوم گوناگون، در زمینه علوم انسانی، در زمینه علوم تجربی، در زمینه علوم گوناگون به حمدالله پیشرفت کردن. خانم‌هایی هستند که در زمینه علوم دینی پیشرفت کردن تا حدود بالا رسیدن. یک روزی خانم بزرگواری در ایران بود، در اصفهان، به نام بانوی اصفهانی، که خانم بسیار عالی مقامی بود، مجتهدهی بود، عارف بود، فقیه بود، یک نفر بود. امروز به حمدالله دخترهای جوانی که در آینده نشندان دوری به مقامات عالی علمی، فقهی و فلسفی میرسند بسیارند. اینها افتخار نظام اسلامی است. پیشرفت زن یعنی این.
الله.
زنان ما نشان داده اند در طول حوادث انقلاب و بعد از انقلاب تا امروز که در سطوح عالی قرار دارند، در اون چیزهایی که معیار واقعی زندگی و ارزش و برجستگی اونهاست. مادری که فرزندان خود را در راه خدا، در راه هدف، هدفی که برای او مقدس است و پیش خدا هم مقدس است، تقدیم می کند و خم به ابرو نمی آورد، این خب برجسته است. این چیز کوچکی نیست. این را شما هر جای دنیا ببرید، با هر معیاری و میزانی این را اندازه گیری کنید، این با عظمت است. زن جوانی که حفظ حرمت همسر اسیرش را می کند، که 10 سال این مرد اسیر بوده از در زندانهای دشمن، 10 سال 11 سال دوران اسارتش بوده، این زن جوان با کمال عفت و سربلندی و پاکدامنی حفظ کرد، خود را حفظ کرده است. این ارزش نیست؟ ارزش این هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم پرسمان انقلاب رادیو معارف سلام، وقت بخیر. نوبت رسید به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته 20 آذر، سال روز شهادت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در سال 1360. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در حالی که برای برگزاری نماز جمعه عازم مصلا بود، در بین راه به دست منافقین کوردل به شهادت رسید. آیت الله سید عبدالحسین دستغیب مبارزات سیاسی رو از زمان رضاخان آغاز کرد. آیت الله دستغیب با سخنرانی ها و بیان احکام با مسئله کشف حجاب مبارزه می کرد. آیت الله دستغیب با تمام وجود از امام خمینی رحمت الله علیه پشتیبانی کرد و بارها به زندان رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت الله دستغیب به عنوان نماینده ولی فقیه در استان فارس، امام جمعه شیراز و نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی انتخاب شد. 19 آذر 1363 شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد. برخی از وظایف این شورا عبارتند از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام، تدوین ضوابط بررسی گزینش اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، تایید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای ریاست دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کنه و تدوین سیاست‌های توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر و همچنین نظارت بر کتاب‌های درسی از جمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی. 18 آذر 1370 پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران و آتش بس جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران و با پیگیری‌های مستمر ایران، عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ از سوی سازمان ملل متحد معرفی شد، چرا که دبیر کل وقت سازمان ملل متحد موظف بود متجاوز رو به شورای امنیت معرفی کنه. آمریکا همواره از مخالفان تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل بر ضد عراق و از حامیان این کشور در تجاوز به ایران بود، از جمله در موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی کاملا از این کشور حمایت کرد. ممنونم که همراهی کردین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان.
بله، خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت های هفته رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن. حاجی لکسی، اگر موافق باشید که سوالات پیامکی رو برای شما بخونم. شنونده به شماره 0919 چهار شماره آخرشون 8427 این سوال رو برای ما ارسال کردن. مهمترین پیامدهای جهانی انقلاب اسلامی در ایران چیست؟ در خدمت شما هستیم.
بله، من اول تشکر بکنم از تهیه کننده محترم که این سرود آرش رو هم بعضی وقتا میگذارن. به هر حال
بله،
این رادیو معارف رو اینجوری میشناسن که به ایران باستان توجه نمیکنه، ولی خب نه، همین سرود نشون میده که ما به ایران باستان هم توجه داریم و و در واقع همه ایران رو در همه دوره‌های تاریخی دوست داریم به خاطر خوبی‌های ملت ایران و از بدی‌ها